در صحبت های من هست، میتونیم ببینیم که چند امتیاز تو بیرون از خونه گرفته، تیم گردن کلفتی بیرون از خونه، دور برگشتش از بهترین تیم ها بوده، شرایط خیلی خوبی داشتن، بهشون تبریک میگم، ولی ما اگر بچه هامون دقت میکردن میتونستیم گلای بیشتری رو بزنیم.
و ابراهیم صادقی سرمربی تیم سایپا:
در مورد بازی فکر می‌کنم خیلی خوب شروع کردیم بازی رو، قرار داشتیم واسه این بازی ولی دیدم به گل رسیدیم متاسفانه، ولی دو تا شوت استثنایی بازی رو به نفع تیم تراکتور سازی کرد و شوت اول اشکان دژاگر و توپی که احسان زد حالا فکر می‌کنم سانت کرد ولی خوبه، هر اون سانت خوب بود و دقیق که منجر به گل شد و این دوتا گل باعث شد که تیم ما واقعا به هم بریزه. در مجموع بازی خیلی خوبی بود، سرمای شدید هم فکر می‌کنم روی کیفیت تیم ما تأثیر گذار بودش، نتونستیم مثل همیشه اونطوری که دوندگی داشتیم و اونطوری که می‌دویدیم و می‌جنگیدیم تو این بازی بتونیم کار کنیم. در مجموع به نظر من بازی خیلی خوبی بود، تمام تلاشمون کردیم ولی باید یاد بگیریم که بتونیم جلوی تیم‌های بزرگ فوتبال بهتری بازی کنیم. بازیکن‌های بزرگی توی تراکتور سازی هستن که هر لحظه می‌تونن بازی رو تغییر بدن به سمت تیم خودشون. جلوی تیم مثل تراکتور باید کمترین اشتباه رو کنن و اونا میتونن از کوچکترین اشتباه استفاده کنن و یه موقعیت گل درست کنن واسه تیمشون.
بله، تراکتور 3-1 تیم سایپا رو شکست داد در هفته 20 و از بازی باخته یک برد پرگل ساخت تیم تراکتور بقیه ساکت الهامی. خب آقای سید صالحی عزیز، ابتدا من تولد شما رو تبریک بگم. روز سادوز تولد آقای سید حسین سید صالحی هم هستش، کارشناس خوب برنامه‌مون، جا داره بهشون تبریک بگم. انشالله که همیشه سلامت باشید و پاینده.
ممنون.
48 ساله شدید دیگه درسته؟ بسیار عالی، بسیار عالی. آرزو موفقیت میکنم براتون. آیا سه سالی تراکتور 3-1 تیم سایپا رو شکست داد. من یه آمار بگم خدمت دوستان: 65% مالکیت تو با تیم تراکتور بود، 35% با سایپا. آمار هم حاکی از برتری تیم تراکتور داره: 603 پاس تیم تراکتور، 278 پاس تیم سایپا، 13 شوت تراکتور، 6 تا به چارچوب، 6 شوت تیم سایپا که یکی به چارچوب زده. و من فکر می‌کنم حضور آقای الهامی رو در تیم تراکتور، حضور موثرشون رو واقعا دیگه نمیشه منکر شد. 8 بازی 6 برد 1 مساوی و 1 باخت برای تیم تراکتور عملکرد بسیار خوبی بوده.
آقای عطاران، ساکت الهامی رو شاید 2-3 سال گذشته با هم در برنامه امگو مالیک صحبت بلد. کردیم، چه در پریده بود، ماشین سازی بود، تیمای دیگه بود، با مثل کرمان، با آقای صمد مرفوی بود، با آقای فیروزی کریمی بود، یکی از شاگردای اصل آقای فیروز کریمی بود. یعنی من ایشون رو نزدیک میدونم، کارش میدونم، فوق العاده مربی فنی و قوی بود. به نظر من خیلی زودتر از اینا باید تو فوتبال ما میومد و به عنوان سرمربی اومد و فوتبال ما رو دنبال یه نوید خوب، یه بازی خوب، یه شرایط. وقت شما میگه 600 تا پاس خیلیه، وقتی میگین 61% مالکیت تو خیلی خوبه، جنسش خیلی جوره. بود دو سه تا بازیکن خوبم گرفت، همزاوی و یوری ماتیاس هم گرفت در کنار خانزاده، این بازیکن‌های خارجی خوب با کیفیت گرفت و باید تبریک رو به هیئت مدیرهشون، به مالک باشگاه که این مربی رو بهش فضا دادن، مربی که به غیر از بازی با پرسپولیس اکثر بازی‌های وقتی هم باخته گل خورده بازی رو برگردونده، جلو پیکان همینجوری بوده و در بازی با تیم سایپایی که به واقع درست که واقعی الهامیه کیفیت خیلی خوب بیرون خونه داشتن، نساجی بیرون خونه بردن و خیلی با کیفیت بازی کردن، حتی اینکه در اون 4 لحظه مهم گل خوردن اما خیلی زود برگشتن. خط هافکشون فوق العاده است، اسدی و ایمانی خیلی خوب بازی میکنن. یه بازیکنی که این بازی واقعا من خورد شدم رو بازی، تیکتری بود، با اینکه راست بازی میکرد در گذشته در چپ چقدر خوب
دو تا پاس گل داد،
اصلا آقای عطاران خیلی خوب اضافه میشد، خیلی خوب دور میزد و گل دوم تیم، گل سوم تیم تراکتور که اسدی زد به نظر من یه گل مدرسه‌ای بود، با تمام احترامی که برای تیم آقای صادقی قائلم که نیم فصل دوم شروع خیلی خوبی داشتن، سهرابیان و خالد شفیعی کنار هم خوب مچ شدن، در این بازی نبود سهرابیان، ساختار دفاعشون یه مقدار دچار تغییر بود، روز خوبشون نبود، ولی باید به آقای الهامی تبریک گفت تیم خوبی درست کرده،
سه تا کاپیتانشون هم داره خوب بازی
بازی میکنه. یه نکته که خیلی مهمه این بحث روحی روانیه. ساکت تیم خیلی خوب تو این تیم الغا کرده به بازیکناشون و به خیلی میگن آقا اینو مهره خیلی خوب دارن، اما به کارگیری از این مهره هم هنره که فکر میکنم که نشون داد
نتیجه نمیگرفتن.
که نشون داد که با این کیفیت با این مربی این تیم میتونه. و حضور ساکت الهامی و کادر فنیشون که مربیای دیگه هم دارن کار میکنن، آقای پژمان هستن کنارشون، میگم که نوید روزای خوب میده. و تنها مشکلی که تیم تراکتور داره اینه که در بعضی از مواقع یه مقداری بیهوش میشن. در مقابل سایپا من فکر میکنم که نیم فصل دوم خیلی خوب شروع کردن، خیلی خوب کار کردن، نفرات خیلی بارانی و خالد شفیعی خوب تونستن کمک کنن، اما خب بالاخره یه روزی هم هست که روز خوب آدم نیست.
و اینکه چرا حامد فلاح زاده و معین عباسی اون بازی نکردن جای تعجب داشت. خیلی متشکرم از شما.
پیکان فولاد: به نظر میرسه نوار ناکامی‌های گواردیولای وطنی در پیکان هم قرار نیست پاره بشه. در هر حال همدستی پاتوسی و نکو، دو استقلالی سابق، برای تحمیل یه شکست دیگه به تیم خودروساز کافی بود.
سلام، من اکبر کریمی هستم، خبرنگار ورزشی. در یکی از دیدارهای این هفته رقابت‌های لیگ برتر، تیم پیکان در ورزشگاه شهدای شهر قدس میزبان فولاد خوزستان بود. پیکانی که بعد از اضافه شدن عبدالله ویسی به دنبال تغییر شرایط هست و اونها می‌خواستن از باخت‌های متوالی خودشون فاصله بگیرن و به شرایط خودشون در جدول رده‌بندی سر و سامونی ببخشن. طرفی آقای نکونام تیمی رو ساخته و پرداخته و روونه میدون کرده بود که به هر شکل فوتبال مالکانه رو به نمایش می‌گذاشت و میل و اشتهای خیلی زیادی به بردن داشت. به هر حال آقای نکونام با اتکا به مهره‌های ارزشمند خودش، به خصوص بازیکنانی که در تعطیلات نیم فصل به مجموعه اونها اضافه شدن، تونسته که تیمی رو بسازه که در ارائه فوتبال تک‌ضرب و مالکانه و همچنین به ثمر رسوندن گل نسبت به نیم فصل اول خودش رشد قابل توجهی داشته باشه. خب آیندا پاتوسی، شاه مهره نقل و انتقالات این فصل، بازیکن سابق استقلال، در دقیقه 23 شد گل اول تیمش رو به ثمر برسونه تا شاگردان آقای نکونام از حریف خودشون جلو بیافتن. این بازی با همین تک گل در نیمه اول به پایان رسید، اما با آغاز نیمه دوم عبدالله ویسی که دیگه چیزی برای از دست دادن نداشت در این بازی خانگی، سعی کرد با بکارگیری همه پتانسیل خودش و مهرهایی که داره، من جمله ابراهیم صالحی، جلال الدین علی محمدی و سعید واسعی، ضرب آهنگ هجومی تیم خودش رو افزایش بده. اما به هر حال آقای نکونام هم با تعویضایی که انجام داد سعی کرد نبض بازی رو در اختیار خودش گیره و اجازه نده که پیکانی ها بتونن به دروازهشون نزدیک بشن. اونا روی تیسوشی خودشون صاحب یک ضربه پنالتی هم شدن که لوسیانو پریرا در دقیقه 85 موفق شد دومین گل فولادی ها رو به ثمر برسونه. در نهایت حملات شاگردان آقای ویسی در دقیقه 88 به ثمر نشست و علیرضا کوشکی زننده تنها گل تیم پیکان بود تا این بازی با نتیجه 2-1 به سود تیم میهمان، یعنی فولاد خوزستان، به پایان برسه. با این شرایط تیم فولاد 30 امتیازی شد و خودش رو تا رتبه ششم بالا کشید و پیکانی ها همچنان با 14 امتیاز در قعر جدول این فصل رقابت های لیگ برتر قرار دارد.
صحبت های آقای عبدالله ویسی، سرمربی پیکان، رو در نشست خبری بعد از بازی بشنویم.
یه بازی با کیفیتی رو از هر دو تیم دیدیم. سر تیم ما خیلی بیشتر بود، موقعیت‌های گل خیلی خوب درست کردیم، ولی متاسفانه برخلاف جهت بازی و موقعیتی که ما درست کردیم بازنده ما شدیم. دوباره با 2-0 افتادیم عقب، مثل بازی قبلیمون بچه‌ها رو خودشون اومدن رفتن چند دقیقه آخر و یه گل هم جبران کردیم، میتونستیم بازم گل بزنیم تو اون دقایق وقفه اضافی، ولی متاسفانه اینجوری نشد. به هر حال فوتبال همینه، میشد زیبا بازی کرد و امتیاز نگرفت و باخت. امروز ما چون شانسای گلمون رو دست دادیم بازنده شدیم و اما به بچه ها میبالم، واقعا عالی بازی کردن، خوب بودن. جایگاه تیم ما این نیست، متاسفم از این باخت و امیدوارم که بازی بعد هرچند کمی زیادی نداریم تا آخر فصل بتونیم با امتیازگیری جبران کنیم بازی خوب بریم تا هم با باخت.
و صحبت های جواد نیکونام، سرمربی تیم فولاد خوزستان:
نمود بازی خدمت آشکران برخو بازی بازی چند دیگه بزرشی شما رو میگنم شده خیلی سخت، مخصوصا که بیگه اول ما باز مخالف ما بودش و خیلی بار شدیدی هم میگیم و از مقابل جسو تو بود هفت گفت میکرد زرد میکرد تو تو موقعیت خوبی رو بیگان داشت که همین اشتباه که بازیکن بیرم و همون موردی بود خود پشتش یا باد میوردش که خود اتفاقاتی از خودش به ناخواسته بود و اینکه بیگان تو موقعیت خوب داشت بیدوش چهامی که خیلی خوب گرفت و اینکه ما میدن و دیگر گل زد یه موقعیت گل دیگه داشتیم که میتونستیم تبدیل کنیم به گل میابد که استفاده نکردیم و این دوم اون شدت بازی سر کم شد بازی بهتر شد تو بازی که عملی پیکان هم روش خودش رو بازی کرد بازی مستقیم میتونستیم که یه وقت سرش یا درمانی بازی میزن گل هم کل بازیشون روی بازی مستقیمه و تو میتونست کنترلش کنه و دیگه قفلت باید کنه به
خدمتتون عرض کنم که از بابت که اگر کیفیت صدا مطلوب نبود عذرخواهی میکنیم. به هر حال سعی کردیم که صحبت‌های جوادی نکونام رو هم به سمع شما عزیزان برسونیم. بله یکی آقای طاهری هم اشاره میکنن که من هم اوبا میکنم که یکی از ایرادهای برگزاری نشست‌های خبری بعد از بازی همین هستش که متاسفانه صدای کیفیت نداره و حساسیتی روی این قضیه نیستش. اما پیکان یک، فولاد دو. آقای سید صالحی عزیز، 52% پیکان، 48% فولاد. 428 پاس پیکان، 370 پاس فولاد خوزستان. 13 شوت پیکان، 5 تا به چارچوب، 8 شوت فولاد، 2 تا به چارچوب زده و فولاد بازی رو 2-1 بردش. چقدر خرید خوبی بودش فرشاد احمدزاده برای تیم فولاد خوزستان و با جعفری زوج خوبی رو سمت راست تشکیل داد.
اصلا آقای عطاران، پاتوسی، نیک نفس، احمدزاده این بازیکنایی بودن که در نیم فصل دوم آقای نکونام خریدای خوبی کرد. داره نشون میده که داره یواش یواشون تجربه واسش بیشتر میشه. کادر فنی خوبشون آقای هاشمی نسب و حمید رجبی بهش دارن کمک میکنن و یه تیم خوبی، جنس جور بیرون دارن، یه جنس جور روی نیمکت دارن و توی زمین نفرات خیلی خوبی دارن. هرچند که به گل رسیدن، گل خیلی قشنگی هم زدن، حرکت احمدزاده، پاس به بیرون پریرا و بغل پای پاتوسی، اما بعد از این مغانلو میتونست بازی مساوی کنه. مغانلوی که این روزا روی جزء بهترین گلزنای ماست. عبدالله ویسی به نظر من مربی خوبیه، اما شما وقتی خط و افک وسط تیم فولاد آبشگ احمد عبدالله زاده و پاتوسی قرار میگیره، شما باید خیلی قوی تر بذاری آقای بیسی خط هافک تو. نه این که شما بیای واسعی علی محمدی و امیرحسین کریمی بذاره. در بازی قبلی پور امینی
دارن مخه بخواد بذاره،
پور امینی بازی میکرد. این بازی سنگینی بودش و تقریبا عناصر تهاجمیشو گذاشته بود. خب یه مربی که همیشه دنبال بردن عبدالله ویسی، اما یک امتیازم شاید در آینده بتونه کمک کنه به تیم پیکان، تیمی که امتیازات زیادی از دست داده و من فکر می‌کنم که جواد نکونام میدونست چجوری بازی کنه. حتی بعد از اینکه نیمه دوم شروع شد، اوایل نیمه دوم بازم یه تک به تک داشتن، نزدن. وقتی تو فوتبال هم نزنی می‌خوری و با اینکه نفرات پیکان تیم نفرات خیلی خوبی ان، رأس جلوشون جایی که مقانلو بازی می‌کنه، امام علی بازی می‌کنه، انصاری یا علی محمدی یا صالحی بازی می‌کنه که صالحی چند وقت بود بازی نمی‌کرد، در این بازی بازیش داد، ولی تیم فولاد دنبال این بود که سه امتیازو بگیره و سه امتیازو گیره.
بله خیلی متشکرم آقای سید صالحی. خیلی از دوستان پیامک دادن، تعداد پیامک‌ها خیلی زیاد هست، اما بیشترشون نقدی دارن که چرا گفتی گل استقلال آفساید بود. خب یه چیزی که کاملا مشخص بود، خود باشگاه استقلال تایید کرد، بازیکنان استقلال تایید کردن که آقا این گلی که ما زدیم آفساید بوده و خودشون هم پذیرفتن و بسیاری از کارشناسان داوری تایید کردن گل آفساید استقلال رو. ما هم نقدی رو این قضیه نداریم و واقعیتی بود که ما بازگو کردیم. به موقعش هم در مورد این بازی صحبت می‌کنیم و نکات داوری بازی استقلال و ذوب‌آهن رو هم بهش خواهیم پرداخت.
استقلال ذوب‌آهن بازگشت به لیگ برای آبیا همراه شد با 3 امتیاز تا شاگردای فرهاد با بردن یه اصفهانی بالا سر یه اصفهانی دیگه قرار بگیرن. در روزی که کاپیتان نشون داد از پنالتی خراب کردن نمیترسه و اگه لازم باشه بازم پشت ضربه پنالتی قرار میگیره.
سلام، روز گذشته بازی استقلال و ذوب‌آهن در چارچوب لیگ برتر برگزار شد. برخلاف دیدار رفت وضعیت دو تیم تفاوت داشت. بازی رفت استقلال بعد از شکست و دربی پای به مسابقه گذاشته بود و از اون طرف هم ارسلان مطهری زننده گل از ذوب‌آهن تو اون بازی توی دیدار روز گذشته لباس استقلال رو برتن می‌کرد. بازی با برتری خیلی نسبی استقلال شروع شد که روی یک صحنه سانت از کنار ضربه چشمی و تو برخورد توپ با تیرک دروازه و البته ریباندی که دانشگر تبدیلش کرد به گل. تصاویر تلویزیونی نشون میداد که یک مقدار دانشگر توی آفساید قرار داشت و گل میتونست مردود باشه. در ادامه بازی تا پایان نیم اول اتفاق خاصی رخ نداد تا دوتا تیم با نتیجه 1-0 سود استقلال برخ کم برن. نیمه دوم بازی همچنان کم افت و خیز دنبال شد. کلا بازی جذابی رو شاهد نبودیم. ذوب‌آهنیا تونستن روی یک صحنه از جناح راست استقلال یک سانتر انجام بدن و به گل برسن. عملکرد ضعیف خط دفاعی استقلال خصوصا فضایی که بین چشمی و طاهرخانی ایجاد شده بود روی دریافت این گل تاثیر داشت. بازم در ادامه استقلال خیلی به آباتیش نزد اما روی یک صحنه تونستن بازیکنان استقلال یک پنالتی بگیرن که برخلاف صحبتایی که تو رسانه‌ها انجام می‌شد ارسلان مطهری پنالتی رو نزد و بوریا غفوری توپو به گل رسون تا استقلال 2-1 جلو بیفته. تا آخر بازی هم اتفاق خاصی رخ نداد جز یک صحنه که ذوب‌آهنیا عین گل اول استقلال به گل رسیدن و در آفساید هم قرار داشتن که داور به درستی این گل رو مردود اعلام کرد. کل بازی کیفیت بالایی نداشت. فرهاد مجیدی بعد از بازی تو کنفرانس مطبوعاتی هم اعلام کرد از کیفیت بازیکنانم کیفیت بازیشون اصلا راضی نیستم، اما خب از نتیجه راضی بود. مربی ذوب‌آهن هم به دلیل احتمال از دست دادن پرواز و دیر شدن برای رسیدن به فرودگاه شرکت نکرد تو کنفرانس. نکته‌ای که بعد از بازی تو مسابقه حائز اهمیت بود، مدیر عامل ذوب‌آهن اعلام کرد من خودم کارشناس داوری بودم و قوانین رو کامل بلدم. شکست ما مقصر اصلیش 100% داوره که گل مردود استقلال رو قبول کرد و ما به داوری باختیم. دانیال اسماعیلی فر خیلی عصبانی بود از دست سرمربی ذوب‌آهن. مثل اینکه سرمربی ذوب‌آهن صحبتای کرده که ما شرایط خوبی از لحاظ بازیکنی نداریم و نمیتونیم انتظار داشته باشیم بین 4-5 تیم اول حضور داشته باشیم. دانیال اسماعیلی فر میگفتش که کاش این صحبتا رو تو جمع خصوصی انجام داد نه تو رسانه‌ها. منم الان تو رسانه‌ها باید جوابشو بدم که من 7 سال تو ذوب‌آهنم. ذوب‌آهن جزء خانواده منه و ما با این تیم خیلی مقام کسب کردیم، قهرمان شدیم. یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس بوده، سرمربی ما بوده، با این تیم قهرمان حذفی شدیم. ای کاش سرمربی تحقیق میکرد و روبروی ما این حرفا میزد. در نهایت استقلال تونست با این برد، با توجه به اینکه هنوز نتیجه بازی سپاهان و پرسپولیس اعلام نشده، در رده سوم قرار بگیره. هرچند یک بازی هم کمتر نسبت به تراکتور داره و باید منتظر نتیجه دیدارش با فولاد باشه.
صحبت‌های فرهاد مجیدی سرمربی تیم استقلال تهران در نشست خبری بعد از بازی.
میتونم بگم در واقع بازی اصلا خوبی نبود با توجه به اینکه تیم ذوب‌آهن با سیستم 5-4-1 بازی میکرد. خب کیفیت بازی زیبا رو میآورد پایین. به همین جهت ما یه ذره مخصوصا نیمه دوم دچار مشکل شدیم. در کل میتونم بگم که نتیجه بازی خوب، طبیعتا راضی ام، ولی از کیفیت بازی تیم اصلا راضی نیستم. من قبلا هم گفتم نه تنها من، همه بچهای تیم، تنها قولی که به هواداره استقلال میدم اینه که ما همه تلاشمون رو برای پیروزی و سربلندی استقلال انجام میدیم. حالا دیگه اگه بعضی موقع هم یه نتیجه به دست میاد که باعث میشه کودکی مثل ایشون گریه کنه، من از همشون عذرخواهی میکنم، ولی بهشون قول میدم که ان شاء الله آخر فصل همشون رو خوشحال میکنم.
آقای رادولویچ سرمربی تیم ذوب‌آهن در نشست خبری بعد از بازی حاضر نشدن، گفتم به خاطر پرواز نمیتونم در نشست خبری حضور پیدا کنم و صحبت بکنم و فقط فرهاد مجیدی صحبت کرد. خب آقای سید صالحی، استقلال در روزی که ورزشگاه آزادی خب تماشاگری نداشت موفق شد 2-1 تیم ذوب‌آهن رو شکست بده. نیمه دوم به مراتب بهتر از نیمه اول بود. ذوب‌آهن یه وقتی از بلاک دفاعی بیرون اومد، درسته؟ میخوام شما در مورد صحبت بکنید و کیفیت بازی بهتر شد. من آمار رو بگم خدمت دوستان. 58% استقلال، 42% ذوب‌آهن مالکیت توپ رو داشتن. آمارها که از برتری استقلال هم میده، 476 پاس استقلال، 323 پاس زباهن 10 شوت استقلال 3 تا به چارچوب، 7 شوت زباهن 3 تا در چارچوب و بازی که من گزارش می‌کردم بازی جذابی بود به خصوص در نیمه دوم.
عطار، من قبل از اینکه در مورد بازی استقلال زباهن صحبت کنم در مورد بازی با الاهلی صحبت میکنم. دوست داشتم آقای مجیدی و اون گروه آنالیزشون، چون این تیم تیم استقلال ایرانه، بعد در آسیا باز بازی بکنه و اینجا میگم که چون برنامه همگان با لیگ واقعا خیلی کمک میتونه بکنه به فوتبال ما و کرده و بوده که باز هستیم. اگر در اون بازی تیمی که با سه دفاع خطی بازی میکنه، ساختار دفاعیش خیلی مهمه، پوشش، نظم، آرامش، تمرکز، ضربه زنی، پاس دادن خیلی مهمه. اگر به جای بودیروف بازیکن بلغاریشون چشمی بازی میکرد، شرایط استقلال کاملا متفاوت. شما در این بازی دیدید که وقتی چشمی اومد در کنار دانشگر و طاهرخانی بازی کرد، چقدر خوب و با نظم بازی کرد. شاید هر از گاهی طاهرخانی پاس اشتباه میده، دانشگر میده، خب این طبیعیه تو فوتبال. این سیستم زمانبر، این سیستم با یه ما دو ما شیش ما نیست آقای عطارم، باید زمان بهش بدی. خب در این بازی ضمن اینکه کریمی هم در اون بازی نداشت، مجبور بود که چشمی استفاده کنه، ولی من فکر می‌کنم اگه چشمی اونجا بازی می‌کرد بازی الاهلی استقلال خیلی میتونست بهتر باشه. خب در این بازی با اون سیستم 3-5-2 که بازی می‌کنن، کریمی، ریگی و رضاوند بازی کردن. رضاوند بیشتر گذاشته رو برای طراحی حمله، ریگی به عنوان بازیکن دونده و کریمی نظم دهنده، ضرب آهنگ تیم و به عنوان کسی که این روزا در جلوی دفاع استقلال عالی داره بازی میکنه، یکی از بازیکن‌های کلیدی استقلال. غفوری و زکی پور چپ و راست گذاشته. خب غفوری طبیعتش اینه که بازیکن رونده است، ارسالای خوب انجام میده، ایستگاهی خوب میزنه. زکی پور هم همینجور. دشتی بازیکنی که چند سال پیش مهاجم بازی میکرد، آقای دایی آوردش اینو در سایپا به عنوان دفاع راست بازیش داد، مجیدی هم همینجور، اما دیدیم در این بازی در کنار متحری بازی کرد. دوندگی به عنوان مهاجم کاذب خیلی پرتلاش بازی کرد و پنالتی
زد. الاهلی هم خیلی خوب بازی کرد، یعنی اون صحنه میتونست حتی پنالتی باشه، پنالتی. یه پنالتی هم اونجا میتونستن برای استقلال.
خیلی پرتلاش تکنیکی، دریبل زن، یک در مقابلکو خوب برمی‌داره و دفاع تیم حریف رو خیلی خوب خسته میکنه. اینو به شما میگم، اولین توپی که رفت توی چارچوب زباهن به گل رسیدن، یعنی توی 20 چند دقیقه اصلا توپ به چارچوب زباهن نیومد، یعنی رو اولین ارسال ضربه چشمی و اون گلی که زدن به گل رسیدن. من موافق حرفای آقای اسماعیل فرم، زباهن مهره‌های زیادی داره، شما رو نیمکتش ببینید چه بازیکنایی داره، مهدی پور، عباسی، حق دوست، منظمی بازی،
یعنی صحبتی که گفته بودن آقای رادلوویچ تیم مدرج جزء 5 تیم نباشه، نمیتونه
خب
باشه.
نتایج خوبی اول فصل نگرفتن، بالا پایین داره. زبان خیلی بازیکن تاثیرگذار داره، پهلوان، اسماعیلی فر و مهدی پور سه بازیکن کلیدی این تیم بودن، سال گذشته در تراکتور بازی می‌کردن. حدادی فر خودش همینجور، بو همدان اومد با سیستم 5-4-1 بازی کرد. میدونست که استقلال دو مهاجم داره، یعنی سه دفاع گذاشت، هخامنش، نژاد مهدی و محمدی زاده که خوبم مهار کرده بودن، تا حدود این دوتا رو مهار کرده بودن، ارسلان و قشنگ اون فضا رو ازشون گرفته بودن، اما در نیمه اولشون کیفیت لازم نداشتن. نیمه دوم بهتر بازی کردن، خوب از کنارها اضافه میشدن، به خصوص از راستشون، به خاطر اینکه استقلال با یه دفاع بازی میکنه، 3-5-2 بازی کنه، کنارشون خالی میشدن، 2-1 میکردن، میومدن اضافه میشدن، اما استقلال تونست به خاطر تجربهش و اون نظم دفاعیش بازی ببره.
همینطور آیه سید صالحی، مسعود ریگی علیرغم این که خیلی ساکته و بازیکن با هجوم حیایی هم هست، خیلی بی سر و صدا کار میکنه، اما فوق العاده تاثیرگذاره برای تیم استقلال.
آقای عطاران خیلی نکته خوبی اشاره کردید، مسعود ریگی رو بعد ازش گفت، سال گذشتم تو پدیده یکی از عناصر موفقیت‌های یحیی گل محمدی بود، خیلی بازیکن در خدمت تیم، به عنوان هافک کارگر فوتبال میگن، کارگر، زحمتکش، تلاش میکنه، خوشو در اختیار قرار میده، اضافه میشه. فکر میکنم اگه کیلومتر به پایین جوون هستیم، شاید خیلی بالای 12 کیلومتر بچه دویده، اگه بتونه خوشو حفظ کنه میتونه یکی از هافکی امید ابراهیمی آینده فوتبال ایران باشه.
و شاهین طاهرخانی که من فکر می‌کنم فوق‌العاده است در خط دفاع، اما نیاز به تجربه بیشتر داره، چون چند تا پاس اشتباه داد که میتونست منجر به
خطر بشه. گفتم تو 3-5-2 وقتی اون دفاع دنبال بازی سازی هستن، باید اون شرایط خوب داشته باشن. طاهرخانی بازیکن جوونیه، آینده درخشانی داره، در تیم ملی امید ما بوده، اما باید روی بحث تجربه بیشتر و پاس دادن بیشتر کار کنه که مطمئنم بهترم خواهد شد.
متشکرم. آقای یزدانی عزیز، کارشناس داوری رو خط برنامه همگان با لیگ هستن. آقای یزدانی عزیز سلام.
عرض سلام و ادب دارم جناب عطاران، خدمت شما همچنان همکاران محترم و میهمان گرامی شما و شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم آقای یزدانی. آقای پیام حیدری بازی استقلال و ذوب‌آهن رو قضاوت کردن. در مورد نکات داوری این بازی بفرمایید. پنالتی استقلال، گل ذوب‌آهن، گل استقلال که شبهات داوری زیادی داشت و ما بهش اشاره کوچیکی کردیم. بفرمایید خواهش می‌کنم.
جناب عطاران، گروه داوری این که فرمودید آقای حیدری جایگزین آقای بنیادی فر احتمالاً شاید ایشون سفر بودن، بعد سفر خستگی یا بیماری خاصی شاید ایجاد شده بود، چنج شدن، تغییر پیدا کرد آقای حیدری. باید عرض کنم خود آقای حیدری و همکارانشون به جز کمک یک که به دلیل عدم تمرکز و عدم جایگیری صحیحی که داشت در گل اول استقلال، کار خوبی رو انجام دادن، قضاوت خوبی رو داشتن با تمرکز و به خصوص از محوطه‌های جریمه تصمیم گیری خوبی رو آقای حیدری داشتن. من باید عرض کنم دقیقه 22-29 گل اول استقلال متاسفانه در شرایط آفساید به ثمر رسید. کاردیاور اول این دیدار تمرکز دوباره صحیح رو نداشت و متاسفانه گل تایید شد و در از خطای آفساید اتفاق افتاده بود که تشخیص داده نشد. دقیقه 38 بازی برخورد دروازه‌بان استقلال داشتیم با مهاجم تیم ذوب‌آهن که اینجا به دلیل اینکه دروازه‌بان توپ رو زد و رقابت داشتن هر دو نفر برای تصاحب توپ، تصمیم گیری داور درست بود به ادامه بازی و خطایی صورت نگرفت. دقیقه 51 اعلام خطای مدافع ذوب‌آهن درون محوطه جریمه تیم ذوب‌آهن برای مهاجم استقلال درست بود، اعلام پنالتی از سوی داور بازی به تصمیم صحیح بود که ایشون تصمیم گیری کردن و صحیح بود. دقیقه 67 هم که توپی رو که به نظر می اومد اعتراض میکردن به دست مدافع استقلال خورد، اصلا اینطوری نبود، به غرض به بدن ایشون خورده بود. دقیقه 85 هم دقیقاً همون صحنه که نیمه اول برای استقلال پیش اومد در همون دروازه با همون شرط برای ذوب‌آهن پیش اومد که اونجا داور کمک داور اول بازی تصمیم گیری درست داشتن، گل ذوب‌آهن رو به درستی مردود اعلام کردن و گل آفساید بودش.
بله. آقای یزدانی خیلی متشکرم از شما. آقای آرمان اسعدی کمک داور اول این مسابقه بودن. من بازی رو که گزارش میکردم تو چند صحنه دیدم، از جمله گل مردود ذوب‌آهن که بازیکنان این تیم، نیمکت این تیم خوشحالی کردن، یه مقدار دیر پرچم نمیزدن به نظر شما؟
ببینید جناب،
تو چند تا صحنه این اتفاق افتاد؟
یه مقداری معرض کردم اگر خاطرتون شد، اول قضیه هست ایشون تمرکز لازم رو تو این بازی نداشتن برای قضاوت، حالا یا میشد خستگی یا بیماری یا گرفتاری ذهنی که خود کمک باید خود داور، من ایشون رو تنها نمیگم، داور رو تو اینجور مواقع باید اطلاع برسونن خودشون قضاوتشون رو کنسل کنن، اما فرمای شما کاملا درسته، ایشون با تأخیر قضاوت میشن.
خیلی متشکرم از شما آقای یزدانی عزیز، سپاسگزارم از تو.
خدا نگهدار.
نساجی پارس جنوبی. قائم شهری ها این فرصت رو داشتن که یه بازی شش امتیازی خونگی رو ببرن و تا حدی خیال خودشون رو راحت کنن، ولی فرصت سوزی کردن تا زمینه استعفای آقای مربی این بار دیگه مهیاتر از همیشه باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام محضر شما شنوندگان رادیو ورزش، هر جای ایران عزیز هستید سلامت و ورزشکار باشید. من میثم یوسفی از هفته 20 مسابقات لیگ برتر فوتبال کشورمون، جام خلیج فارس و از بازی تیم‌های نساجی مازندران و پارس جنوبی جم برای شما گزارشی تهیه کردم که به اتفاق هم می‌شنویم. این بازی که در تاریخ 25/11/98 ساعت 15:30 در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر و در هوای بارانی و با دمای 6 درجه برگزار شد، آقایان رضا کرمانشاهی، حسن زهیری، محسن بابایی، عسکر محمدی، کیوان علی محمدی و کمیل غلامی این بازی رو قضاوت کردند. نساجی قبل از این بازی با 19 بازی 19 امتیاز کسب کرده و در رده 12 جدول مسابقات بوده و پارس جنوبی نیز از 19 بازی 16 امتیاز کسب کرد و در رده 13 جدول مسابقات لیگ برتر کشورمون قرار داشت. در دقیقه 25 این بازی ارسال خطرناک علی شجاعی از بالای دروازه به بیرون رفت. در دقیقه 53 آریا کیا سانتر خطرناکی رو به محوطه جریمه انجام داد که ممشلی اون رو به اوت فرستاد. دقیقه 69 امین منوچهری از پشت محوطه جریمه توپ رو با ضربه سر به محوطه جریمه فرستاد و در ادامه بازیکن این تیم باز هم با ضربه سر توپ رو به سمت دروازه هدایت کرد و شوت محمد نوری در بین راه به تیرک برخورد کرد.